الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. در موضوع ریشه‌یابی گناه و نافرمانی خداوند تبارک و تعالی، علاوه بر اموری که در ذهن و ادراک آدم می گذرد، یک عامل و منشأ مهم که هم می تواند سکوی اوجگیری انسان باشه و هم می تواند عامل سقوط انسان به دره شقاوت و نابودی باشد، عبارت هست از خودبینی و خود دوستی. خودبینی هم شکل مثبت داره و هم شکل منفی. عرض کردیم دیشب که موجودات این عالم با این خصوصیت قابل تعریفند که همه خودشون را دوست دارند. حب به ذات در واجب الوجود و در ممکنات همگی جریان داره، یعنی از خداوند متعال گرفته تا کوچکترین موجودات این عالم خودشون رو دوست دارن. حالا به غیر از خداوند، بعضی بر اساس طبیعت، برخی بر اساس غریزه و انسان بر اساس فطرت خودش رو دوست داره. من این موضوع را باید شرح بدم تا بیشتر روح انسان و لایه‌های پیچیده‌ای که در روح انسانه معلوم و آشکار بشه. مخصوصاً انسان که بسیاری یا همه اعمال و کارهاش پشتش یه چیزی به نام انگیزه و نیت وجود داره. این مسئله به خصوص در مرحله شناسایی انگیزه ها و تمیز انگیزه های صحیح از ناسحیح خیلی مهمه. خیلی ماها کارهای خیلی به ظاهر خوبی انجام میدیم، اما انگیزه ها که معیار اصلی داوری خداست باطله، مشکل داره. خداوند متعال حب ذات داره، یعنی خودش رو دوست داره. این که چرا حب ذات داره، این فعلا من واردش نمیشم، اما اجمالش این است که حب به عنوان یک کمال چیزی است که خدا نمیتونه نداشته باشه، و ذات خدا هم که کامل ترین موجودات و اکمل و اتم موجودات یا موجود بی نهایت، این هم محب است هم محبوب، هم عاشق هم معشوق. حالا این که جنس حب خدا به خودش یا دیگران با جنس حب ما به دیگران یا به خودمون فرق داره، اونم بمانه. ما ها وقتی یه چیزی رو دوست می‌داریم، یعنی یک میل و کششی در ما به چیزی پیدا میشه. وقتی کسی از یه غذایی، از یک چهره زیبایی خوشش میاد، در درونش کشش پیدا میکنه. و این در مورد خدا معنا نداره. خدا به چیزی میل و کشش پیدا نمیکنه. حالا به قول بو علی سینا، حب خدا به خودش از قبیل ادراک خیره. حالا این بحثا اصلا خیلی جاش هم اینجا نیست، فقط اینو میخوام عرض کنم، خداوند متعال که علت العلل خودشو دوست داره، و اگر بندگان و سایر موجودات رو هم دوست داره، باز به خاطر خودشه. این نکته خیلی مهمیه. خداوند بندگانش را دوست دارد. چرا؟ چون خودش را دوست دارد. این چیز بدی نیست، بلکه اگر ما به این معنا دقت کنیم میفهمیم که جنس محبت خدا به ما چیه و چقدره، متعجب میشیم. ببینید، برای این که من این مسئله رو یه خورده روشن کنم، یه مثال میزنم. انسانها آثار خودشون رو دوست دارن. یه نقاش وقتی یه نقاشی میکشه، به این نقاشی عشق میورزه. یک مؤلف وقتی یک کتاب می نویسه، به این نوشتش عشق می ورزه. یه مخترع بعد از سالها تلاش و کوشش وقتی یه چیزی رو اختراع می کنه، به اون چیزی که اختراع کرده عشق می ورزه. اصلا اگر مثلا بیاد یک کسی این نقاشی رو خراب بکنه، اصلا به هم میریزه. یا اون اختراع رو اگر خراب بکنه، اصلا براش قابل تحمل نیست. خدا هم مخلوقاتش رو، به ویژه انسان را که اشرف مخلوقاتشه، به عنوان این که آثار او هستن دوست داره. ببینید این چقدر فرق میکنه. این که ما فکر کنیم خدای موجودی است بالا و یک محبتی به بندگانش داره کجا؟ این که ما خودمون رو مخلوق اثر خدا بدونیم و بگیم خدا ما رو به عنوان آثار فعل خودش، نتایج فعل خودش، حکایتگران اسماء و صفات خودش دوست داره. خدا اینجوری بنده ها رو دوست داره. خدا بندگانش رو دوست دارد. چرا؟ چون خودش رو دوست داره. و ما از آثار فعل او، از نتایج فعل او و مخلوق اویم، این نقاشی یک نقاش. فرعون اون لحظه های آخر که تو دریا داشت غرق می شد دیگه دید کار تمامه، فریاد زد و از موسی علی نبینا و آله و علیه السلام تقاضای کمک کرد، استغاثه کرد. موسی اعتنایی نکرد. خداوند متعال به موسی فرمود موسی اگر تو هم مانند من فرعون را خلق کرده بودی بی اعتنایی به او نمی کردی. به عزت و جلالم قسم اگر همین فرعون از من استغاثه می کرد و طلب کمک می کرد من به او کمک می کردم. ببینید فرعون که مخلوق خداست بعد از یک عمر گردن کشی و سرکشی و کبر و ادعای کبریایی، خدا میگه اگه اون لحظه آخر دلش متوجه من میشد من به او کمک میکردم چون مخلوق منه. خدا ما بنده ها رو اینجوری دوست داره. همه اینا به خاطر حب ذاته. خدا خودش رو دوست داره و به خاطر اینکه خودش رو دوست داره همه مخلوقاتش رو عشق می‌ورزه، نه تنها انسان، طبیعت، حیوانات، اینا همه مخلوق خدان و محبوب خدا هستن و البته محبوب ترین مخلوقات خدا انسانه. ببینید ما اگه با این نگاه ببینیم خدا به ما چگونه می نگرد، چقدر رابطه ما می تونه متفاوت بشه، چقدر امیدواری ها افزایش پیدا می کنه. یه روزی یه مردی خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید. من اینو تو پرانتز دارم عرض میکنم، اصل سخن من حب به خداوند به ذات خودشه، اما میخوام بگم از این حب به ذات، حب به خدا به ذات خودش، یک محبت غیر قابل توصیف به بندگان ناشی میشود که اگر درست تصویر بشه وقت ما شرمگین میشیم، وقت خیلی حسابمون، حساب و کتابامون فرق میکنه. آمد خدمت رسول گرامی اسلام، یه بغچه رو سرش بود، اومد جلوی پیامبر نشست، این بغچه رو باز کرد، تو این بغچه چند تا جوجه بود و یه پرنده که مادر اینها بود. خطاب به رسول گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله، من تو بیابان که می آمدم لابلای خارهای بیابان این جوجه ها رو دیدم، اینا رو گرفتم برای شما به عنوان هدیه بیاورم، گذاشتم توی بغچه، پیچیدم و گذاشتم رو سرم، آمدم بیام اینو به شما تقدیم بکنم. اما هر جا می رفتم این مادر اینها به دنبال اینها می آمد، رها نمی کرد. دیگه من خسته شدم، یه جایی وایستادم این بغچه رو باز کردم که یا بیاد جوجه هاشو ببره یا خودشم بیاد بگیرمش. این مادر این جوجه ها به خاطر جوجه ها آمد رو این بغچه نشست، با اینکه میدانست اسیر میشه اومد رو این بغچه نشست. منم دیگه اونم گرفتم، دیدم نرفت، اونم گرفتم آوردم همه اینها رو به شما تقدیم بکنم. رسول خدا وقتی این داستان رو شنید منقلب شد و فرمود آیا میدانی محبت خدا به بندگانش هزار بار از محبت این مادر به جوجه ها بیشتر است. دیگه چطور میشه توصیف کرد محبت خدا به بندگانش رو؟ ما مخلوق خداییم، آثار خداییم و به همین جهت خدا عاشق بندگانش، عاشق بندگان، نه فقط یه دوست داشتن معمولی که ما در روابط خودمون ادعا میکنیم و یه دوستی بین ما برقرار. پس از خداوند متعال گرفته، محب به ذات خودشه، عاشق خودشه و به خاطر عشقش به خودش به ما هم عشق می‌ورزد. در عالم مجردات ملائکه الهی عقول، حالا با همه مراتبی که دارند، اینا همه حب به ذات دارن، خودشونو دوست دارن. ملائکه خدا هم خودشونو دوست دارن. معنای حب به ذات در ملائکه چیه؟ خود دوستی ملائکه معناش چیه؟ اینو تو پرانتز بگم، ملائکه و مجردات به قول اهل فن موجوداتی هستن که فعلیت تامه دارن. یعنی چی؟ یعنی امکان رشد و تعالی ندارن، یعنی 100% ظرفیتشون پر شده. ماها موجودات ممکن مثل اینایی که تو عالم مادن، اینا هم یه ظرفیت فعلی دارن هم امکان رشد دارن. ما ها اینجوری هستیم، آمیخته ای از فعل و قوه. اما مجردات فعلیت تامه دارن، یعنی ظرفیتشون پره پره، دیگه بیش از اونی که هستن نمیتونن بالاتر برن، اصلا کمال بیشتر در مورد اونها معنا نداره. اونا خودشونو دوست دارن به این معنا که حافظ کمالات خودشونن، اون کمالاتشون رو حفظ میکنن بر اساس خلقتشون. از اونم که میایم پایین تو عالم ممکنات، تو عالم ماده، حیوانات خودشون رو دوست دارن غریزی. چرا غذا میخورن؟ حیوان چرا غذا میخوره؟ برای اینکه سیر بشه، برای اینکه یه نفعی بهش میرسه. چرا اگر مورد هجوم دشمن قرار بگیره از خودش دفاع میکنه؟ یه شکار رو شما تو این چیزا دیدید، وقتی از اطراف مورد هجمه حیوانات درنده قرار میگیره، یه آهو، یه بچه آهو، ببینید چطور مقاومت میکنه و تا حد ممکن میخواد خودشو از دست این درندگان نجات بده. چرا؟ چون خودشو دوست داره. هر کاری که حیوانات انجام میدن برای جلب یه خیر و منفعتی و دفع یه شریه. معنای دوستی همینه دیگه. خود دوستی یعنی این، یعنی یه منفعتی بهشون برسه، یه شری ازشون دور بشه. همه حیوانات اینجوری هن. حیواناتی که از بچه هاشون مراقبت میکنن. از دریایی و خشکی و هوایی همشون. گیاهان هم اینطوری هن. عجیب این رمز و رازی که خداوند در خلقت نهاده. و حالا میایم سراغ انسان، اونجا دیگه قوغا شده. یک گیاه، یک گل بر اساس طبیعتش، اون در حیوانات غریزه است، به طور غریزی یه بچه متولد شده از یک حیوان به دنبال قضا میره که سیر بشه. همین دنبال قضا رفتن یعنی چی؟ یعنی خود دوستی، برای خودش منفعتی رو جلب کنه. توی گیاهان و نباتات طبیعت یه گیاه اینه که وقتی تو زمین هست، آب و مواد غذایی از خاک بکشه که رشد کنه، در حد امکان در برابر آفات مقاومت میکنه. این خود دوستی طبیعی است. خود دوستی طبیعی یعنی این گیاه بر اساس طبیعت خدا یه جوری خلقش کرده که یه منفعتی رو برای خودش جلب بکنه و شر و بدی و هرچه که مزاحم رشد اوست تا اونجا که بتونه از خودش دور بکنه. تمام موجودات این عالم خود دوستی دارن، چه این که اگر این خود دوستی نباشد قدم از قدم در این دنیا برداشته نمیشه. نه گیاهی رشد میکند، نه حیوانی به دنیا می آید و نه انسانی پا به عرصه وجود می گذاره. این خود دوستی در انسان دیگه خود خدا گذاشته، خودشم محترم شمرده اون رو. عجیبه، خدا این رو در انسان قرار داده، خودش هم به رسمیت شناخته، احترام گذاشته، قوانین دین و شریعتش را هم بر این اساس بنیان نهاده. در قرآن کریم، حالا من چند آیه در این رابطه وجود داره، من یکی دو تا آیهش رو عرض میکنم، بعد نمونه های این خود دوستی رو بهش اشاره می کنم و شما خواهید دید همین خود دوستی برای برخی اونها رو به جایی رسونده که به عرش رسیده اند و برای برخی عامل سقوط به منجلاب شقاوت افتادن. همین خود دوستی ارزشمند مثبت منشأ همه گرایش های انسانی، حتی گرایش به خدا. این آیه‌ای که دیشب و امشب اول سخنانم تلاوت کردم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. حلو به معنای این است که کسی دارای حرص شدید باشه. خداوند می‌فرماید انسان با حرص شدید خلق شده. حرص شدید، خلقت انسان بر اساس حرص شدیده. برخی از مفسرین این آیه را جوری معنا کردند که کأنه این داره یکی از صفات مذموم انسان رو میگه. ظاهرش هم همینه دیگه، ان الانسان خلق هلوعا، ظاهرش اینه که بله انسان شدیداً حریصه. حرص هم خب تو ذهن همه ما یه معنای منفی داره دیگه، بار منفی داره. اما علامه طباطبایی و برخی دیگه، حالا نه فقط ایشون، دیگران هم گفتن، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید ما این واژه حلو را با توجه به معنای دو قسمت آیه، دو تیکه بعدی آیه وقتی نگاه کنیم اصلا کاملا معناش متفاوت میشه. اذا مسه الشر جزوعا، انسان اینجوریه که اگر شری به او برسه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه. اگه بدی شر بهش برسه بیتابی میکند. چرا؟ معنی یعنی چی؟ یعنی انسان از بدی خوشش نمیاد، از شر خوشش نمیاد. برای همینه که آدم به محض اینکه بیتابی، به محض اینکه یه بدی بهش میرسه، بیماری، تنگ دستی، گرفتاری مالی، اینا وقتی پیش میاد جزع و فزع میکنه، مضطرب میشه. اضطراب بشر داره چیه؟ چرا مضطرب میشه؟ از اون ور وقتی یه خیری به او میرسد منوعه. یعنی چی؟ یعنی میخواد همش مال خودش باشه، خودشو بر دیگران مقدم بکنه. این میخواد مقام باشه، میخواد ثروت باشه، میخواد اعتبار باشه، میخواد هر چی. منوع است. یعنی چی؟ یعنی خودشو بر دیگران مقدم بکنه. دلش نمیخواد یه چیز خوب اول به دیگری برسه، اول دلش میخواد به خودش برسه. مگر اینکه به قول چیز اگرم جایی میده کاسه ای میدهد، قدحی در مقابلش باشه. و الا این خصوصیت انسانه، حرص شدید داره و بگونه ایست. به خاطر این حرص شدید از هر نوع شری به شدت بیتاب میشه و از هر خیری برای این که به دیگران برسه ممانعت میکنه، خودش رو مقدم میکنه. و وقت ایشون میفرماید این حرص انسان بر این که بدیها و شرور رو از خودش دور بکنه و خوبیها رو فقط برای خودش بخواد، این فقط مال خودشه، نه هر خیر و شری، نه برای هر کسی. پس خلق ان الانسان خلق هلوعا، این آیه نشان دهنده حب به ذات است. انسان خودشو دوست داره، حرص شدید دارد برای اینکه بدی به او نرسد، حرص شدید داره برای اینکه خوبی ها همش مال خودش باشه. ان الانسان خلق هلوعا، خلق یعنی چی؟ یعنی فطرتش، جبلتش به اصطلاح اینه. خدا اینجوری انسان رو خلق کرده. یا توی آیه ای دیگه دارد و انه لحب الخیر لشدید، باز اونجا هم این خیر رو بعضیا به معنای مال گرفتن، اما مرحوم علامه میفرماید انه لحب الخیر لشدید، یعنی انسان برای خیر شدت دارد، حرص دارد. اون وقت حالا این که مصادیق این چی باشه، حالا اون یه بحث دیگه از عرض میکنم. به حسب آیات قرآنی خلقت انسان بر اساس خوددوستیه. غیر از آیات قرآن براهین فلسفی هم این مطلب رو اثبات میکنه. به غیر از براهین فلسفی من شما رو ارجاع میدم به خودتون، به زن و بچه‌تون، به زندگی روزمره‌تون. ببینید آیا غیر از این است؟ بچه‌ای که حالا این حب ذات ده‌ها شعبه داره، کسی که خودشو دوست داره میل به استقلال داره، میل به علم داره، میل به ثروت داره، میل به زناشویی دارد، میل به لذت دارد، میل به تلاش داره. بچه‌ای که به همراه مادرش تو خیابان راه می‌رود و هرچه این مادر تلاش می‌کنه دست این بچه رو بگیره که مبادا با رها کردن دستش تو جمعیت فشرده پیاده روی خیابان گم شود یا ناگهان وسط خیابان بپره ماشین او رو زیر بگیره، این بچه چرا دستش از دست مادر رها می کند؟ چرا؟ چون میل به استقلال داره، میل به استقلاله که از شعبه های حب ذاته، چون خودش رو دوست دارد می خواهد خودش باشد، مستقل باشد. چرا یه قضا یه اسباب بازی به بچه؟ این بچه که نه دانشگاه رفته، نه هنوز درس خونده، نه هنوز آدم بد دیده، نه هنوز تحت تربیت رفیق ناباب قرار گرفته، چرا اینجوریه؟ میل به استقلال داره چون خودشو دوست داره. اسباب بازی جلوش میریزی میگه مال من، قضا میذاری هی میگه مال من، این من، این دلش میخواد اون چیزایی که هی به نوعی به او اضافه میکنه این رو، این برای چیه؟ ناشی از حب ذات. اساسا زناشویی و ازدواج برای حب ذاته. اگر زن ازدواج میکنه، اگر مرد ازدواج میکند، برای حب ذات، برای خود دوستیه. اگر نبود حب ذات یک فرزند متولد نمیشد، اگر نبود حب ذات یک نفر سر کار نمیرفت، اگر نبود حب ذات و دوست داشتن خود یک نفر تلاش نمیکرد. این همه زحمت و رنج و مشقت برای چیه؟ اینایی که حاضرن این همه خودشونو به رنج و زحمت و مشقت بیاندازن چرا؟ برای اینه که خودش بعد از این رنج به آسایش برسه. من بالاتر به شما بگم، کسی که خودکشی میکنه، این خودکشی منشأش خود دوستیه. چی خودکشی میکنه؟ متاسفانه آمارها، علارغم این که آمارهای خودکشی در کشور ما از آمارهای جهانی پایین تره، من اینو به شما بگم، ببینید اوضاع احوال، یه دفعه ما خودمونم عرض به حضور شما مثل ملا نصرالدین نشیم بگیم هی دوز دوز دوز، خودمونم باورمون بشه راه بیافتیم بریم دنبال دوز. من انکار نمی کنم مشکلات و مسائل ما خیلی الان مخصوصا این ایام که دیگه مشکلات خودتون بهتر از هر کس می دونید خیلی هم مشکلات زیاد، همین ایام آدم گاهی با بعضی مواجه میشه، آدمای آبرومند محترم، واقعا آدم خجالت میکشه با گرفتاری‌های اینا وقتی مواجه میشه. همین چند روز پیش من قم بودم، یکی از عرض به حضور شما آقایین محترم میگفت من الان عرض به حضور شما تا حالا میگم من اینو ندیدم، برخی از اساتید محترم حوزه، از معمرین، از اونایی که اهل بالاخره سابقه ای هستن، گاهی میان اینجا با زبان بی زبانی استمداد مالی میکنن. این گرفتاری ها هست، اما میخوام عرض کنم این گرفتاری ها رو حواسمون باشه، خودکشی هست، اما باز هم آمار خودکشی کشور ما از کشورهای دیگه، از آمار جهانی پوینت. اونا که این مشکلات رو ندارن دیگه، اونا که رفاه اجتماعی دارن، اونا که عرض به حضور شما خیلی چیزا براشون فراهمه، به قول یه عده اینجا اینقدر نمیدونم اینجا هی ای خودمونم یه خورده آخه مسائل رو حواسمون باشه. ما الان یه جوری شده دور هم که میشینیم همش حرفای مایوس کننده و ناامید کننده میزنیم، خودمون اعصاب خودمون رو خراب میکنیم. هر چیزی یه حدی داره دیگه، قبول داریم اینا هست، ولی این که هی دور هم بشینیم خودمون روحیه همدیگر رو تضعیف کنیم، این که کار نمیشه که. بله حالا باید بشینن مسئولین تلاش کنن، کوشش کنن، خب دارن میکنن، یه مقداریش اشتباه، یه مقداریش غلطه، یه مقداریش، حالا بگذاریم، این یه دفعه دیگه وقتم گذشته. و کسی که خودکشی میکند چرا خودکشی میکنه؟ یه جوان کم ظرفیت یا توی امتحان قبول شده، یا مادرش باش دعوا کرده، گاهی این خبرها را آدم بینه، یا پدرش مثلا یه چیزی بهش گفته، یا تو عشقش شکست خورده، یه دختر رو میخواسته، دختره رفته ازدواج کرده، نمیدونم از این چیزا، یا این حماقت‌هایی که الان تو فضای مجازی باب شده، بازی نهنگ آبی، یه بازی رو شروع میکنن، حماقت به جایی میرسه که آخر میرن خودشونو میندازن میکشن. یه بازی نهنگ آبیه که حالا ببینید کسی که خودکشی میکنه چرا خودکشی میکنه؟ برای چی؟ میگه من خستم، رنجورم، میخوام از این آلام و دردها و رنجها خودم رو رها کنم، نجات بدم. این یعنی خود دوستی. چون خودشو دوست داره، به امید راحتی بعد از مرگ خودش رو میکشد. این منشأش خود دوستیه، حب ذاته، داره خودشو میکشه. اما این رنج مرگ و خودکشی و اینکه از این دنیا بره بیرون، اینو داره تحمل میکنه. اما برای چی؟ برای راحت. میگه من بعدش راحت چی را؟ میگه من راحت میشم. میگه من راحت میشم، یعنی راحتی بعد از مرگ را دلیل قرار میده برای خودکشی. این همون خود دوستیه، این همون حب ذاته. نمیدونه بیچاره که کسی که حالا خودکشی میکنه با این نحوه از دنیا رفتن تازه اول گرفتاری هاشه، اول بدبختی هاشه. پس انسان هم حب ذات داره. اساس خلقت انسان، اساس زندگی انسان، مادری که به فرزندش عشق می‌ورزه، حاضر خودشو به خاطر فرزند فدا کنه، باز محبت مادر به فرزند بر می‌گرده به حب ذات، چون بچه اوست، چون میگه بچه منه، به او بر می‌گرده. حالا این حب ذات، من بحثم رو تمام کنم، این امری که فطری انسانه، جبلی انسانه، این چطور میتونه باعث لغزش بشه؟ چطور میتونه انسان رو به اوج برسانه؟ خدا دعوتش را بر اساس خود دوستی قرار داده و شیطان هم از همین میل آدمی استفاده می کند و او را فریب می دهند. عجیبه، هم خدا هم شیطان نقطه اتکاء دعوتهاشون خود دوستی انسان. حالا من فردا شب عرض خواهم کرد که چطور خدا از این میل و گرایش و کشش انسان استفاده میکنه. خودش گذاشته، خودش هم با همین میخواد نجاتش بده، میخواد اوجش بده، میخواد بالاش ببره. شیطان هم دقیقا رو همین نقطه انگشت گذاشته، شیطان هم دقیقا رو همین میل و گرایش زوم کرده به اصطلاح. و اینجاست که انسان ها میلغزند. یکی از کسانی که در کشاکش خود دوستی مثبت و خود دوستی منفی اولی را انتخاب کرد، حر ابن یزید ریاحی است. حر ابن یزید ریاحی کسی است که از رؤسای قبائل کوفه و عراق، با 1000 سرباز از طرف عبیدالله آمده کربلا، آمده در مسیر جلوی سید الشهدا رو سد کنه. تا زمانی که آمده جلوی سید الشهدا، اونجا خودشو در نظر گرفته، به خاطر جلب منفعت خودش بوده، بالاخره بهش عبیدالله خواسته بودش، گفته 1000 آدم وردار برو جلوی سید الشهدا رو بگیر. چرا این کارو کرد؟ چون بالاخره یه منفعتی در این دید، یه خیری در این دید. فکر کرد اگه این کارو نکنه یه شری متوجه او میشه. آمد اونجا دید امام حسین با خانواده و اصحاب اونجا هستن. اینا دیرتر رسیدن، از راه رسیدن. سید الشهدا پرسید اینا کیان؟ این قوم کیا هستن؟ شما از خودشون شما کی هستید؟ گفتن ما یاران ابی عبدالله، یاران عبیدالله هستیم. حضرت پرسیدن فرمانده شما کیست؟ گفتند حر ابن یزید ریاهی. بعد او رو نشون دادن، حضرت خطاب کردن به حر، گفتن که آمدی اینجا چه کار؟ گفت من آمدم شما را راه را بر شما ببندم و شما را نزد عبیدالله ببرم. حضرت یه تبسمی فرمود مرگ به تو از این کار نزدیکتر است، مرگ به تو از این کار نزدیکتر است. بعد حالا من جزئیاتشو خیلی نمیخوام بگم، حضرت فرمود به اصحاب و یاران و اهل بیت بانوان رو سوار بر اسبها و شترها بکنید، حرکت کنیم به سمت، ببینیم این هر چه کار میخواد بکنه. هر گفت من نمیتوانم بگذارم شما برید. امام فرمود این جمله‌ای که سکلت که امک مازا تورید ان تسنع، مادرت به عذاب بشینه، میخوای چه کار بکنی؟ خور یه نگاهی کرد به سید الشهدا، گفت به خدا قسم اگر هر کس دیگری غیر از تو این جمله رو به من گفته بود، به مادرم یه همچین حرفی رو زده بود، من به شدت پاسخ می دادم. اما چه کنم که مادر تو کسی است که من به جز نیچی نمی توانم درباره او چیزی بگویم. اینا اون تکه هایی است که هر را تکون میده، اون جایی است که کم کم هر میفهمه خیر چیه شر چیه، خیرش چیه شرش چیه. تا حالا فکر میکرد خیرش مثلا به اینه، شرش، اما حالا یواش یواش داره میفهمه، داره حقیقت خیر و شر رو میفهمه، داره میفهمه منفعتش در چیه، داره میفهمه کمال او در چیه. از خود دوستی منفی میاد خود دوستی مثبت. روز عاشورا وقتی دید دیگه کار به جایی رسیده که امکان بازگشت نیست، اونجا دیگه تصمیم جدی را میگیرد، اونجا دیگه یک تصمیم جدی میگیره. این همون، ببینید سید الشهدا همش میخواد به این مردم بگه آی مردم خیرتون رو بشناسید، منفعتتون رو بشناسید، اگر خودتون رو دوست دارید بدانید کجا باید برید. تمام خطبه های سید الشهدا، سخنان سید الشهدا برای اینه که نشون بده آی مردم لذت تو و خیر تو فقط همین چند روزه نیست، منفعت جاودانه اگر میخوای، خیر جاودانه اگر میخوای، راهش اینه. و هر این پیام را گرفت، هور این پیام رو گرفت، متنبه شد و بیدار شد، اومد شنیدید چگونه جدا شد و رفت طرف سید و شهدا و توبه کرد. صبح روز عاشورا اولین کسی که اجازه میگیره برای میدان میگه یا ابا عبدالله، من اولین کسی بودم که راه رو بر شما بستم، میخوام اولین کسی باشم که در راه شما شهید میشم. اومد وایساد مقابل این لشکر، ببینید چه سخنانی داره هور، محکم و قاطع داره برای این مردم راه نشون میده. میگه ای مردم، ای اهل کوفه، شما نامه نوشتید، این مرد را به اینجا دعوت کردید، الان مقابل او شمشیر میکشید، شما چه مردمی هستید؟ ای مردم، این آب فرات یهودیان و نصارا از اون می نوشند و خوکان و تکان در اون می قلتند، اما شما این آب را از این مرد و فرزندانش و اهل بیتش دریغ می کنید. بعد از این سخنان رفت میدان، حمله کرد، مبارزه جانانه ای کرد، از اطراف به او حمله کردند، پیکر مجروح و نیمه جانش را اصحاب آوردند مقابل خیمه ابی عبدالله. ابی عبدالله سر او را به دامن گرفت، خون از چهره او پاک کرد، خطاب به او فرمود انت حرون کما سمت که امک، تو آزاد مردی همانطوری که مادرت تو را به این نام نامید، تو در دنیا و آخرت آزاده‌ای.